از صفحه 45. لئو تولستوی، تولد 1828، وفات 1910، رمان نویس روسی، اندیشمند علم اخلاق. وی در یاسناپولینا به معنی بیشه پاک، ملکی متعلق به خانواده‌اش در جنوب مسکو به دنیا آمد. سالهای نخست زندگیش را در آنجا سپری کرد و از معلم‌های خانگیش زبان‌های روسی و آلمانی را آموخت. وقتی 2 سالش بود مادرش را از دست داد و هنگامی که به 9 سالگی رسید پدرش نیز فوت کرد. خویشاوندان مؤنث طایفه پرورش او را بر عهده گرفتند. فقدان نظارت پدری سبب کمرویی او شد. لیکن از همان کودکی در شخصیت او توجه فراوان به مسائل اخلاقی آشکار بود. هرچند این ویژگی در تعارض با شهرت و غرور فوق‌العاده‌ای بود که از اشرافیت خانوادگی و هوش و استعداد ذاتی او منشأ می‌گرفت. در سال 1844 تولستوی وارد دانشگاه کازان شد. نخست به مطالعه زبان‌های شرقی و سپس حقوق پرداخت. به عنوان دانشجو نتوانست نمرات عالی کسب کند. در سال 1847 دانشگاه را بدون کسب مدرک ترک کرد. در سالهای بعد زندگیش به دلیل نواقصی که در زمینه آموزش دانشگاهی داشت، مجبور شد سختی‌های زیادی را تحمل کند. مطالعه فلسفه روسو در دانشگاه تأثیر عقلانی عمده‌ای در زندگی او داشت. وی به ویژه از دیدگاه روسو درباره خوب بودن ذاتی انسان طبیعی، اینکه انسان فطرتاً نیک است، متأثر شد. تولستوی پس از چند سال زندگی در ملک شخصیش در سال 1851 به قفقاز رفت. وارد ارتش شد و در جنگ بین روس‌ها و اقوام شمالی به دریافت نشان افتخار نائل شد. در سال 1854 او را به سوستوپول فرستادند تا برای دفاع از آن شهر در برابر انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها در جنگ کریمه حضور یابد. او در آن مکان در جنگ‌های میهنی شرکت جست و در سال 1859 برای بهبود وضع آموزشی دهقانان مدرسه خاصی را بنیان نهاد. در سال 1862 با سوفیا اندریونا بهرز، زن جوانی از یک خانواده اشرافی، ازدواج کرد. سالهای نخست زندگی آنها به خوشی سپری شد، اما تولستوی به تدریج به معتقدات خشک اخلاقی روی آورد و شخصیت عصبی همسرش نیز موجب دشواری‌های بیشتری در روابط آنها شد. جستجو و کوشش فزاینده‌اش برای پی بردن به معنای زندگی او را تا مرز خودکشی پیش راند و سرانجام منجر به تحول روحی عمیق در او شد که آن را در کتاب اعترافات نگاشته به سال 1876 منتشر شد، با اصلاحات در سال 1884 شرح داده است. او به شکلی از مسیحیت که عقلانی و ساده تر بود روی آورد و از کلیه اصول جزمی آن چشم پوشید. در واقع اعتقادات جدید او بیشتر به آموزه‌های اخلاقی نزدیک بود تا مذهب. وی کوشید تا حد امکان زندگیش را ساده تر کند. بیشتر اوقات لباس‌های دهقانی می‌پوشید و به کارهای دستی نظیر دوختن و تعمیر کفش مشغول می‌شد. در تعالیم او بر اهمیت عشق فعال، کار بدنی و جسمی، عدم خشونت یا به عبارتی عدم مقاومت در برابر شر تأکید شده است. تولستوی سالهای پس از تحول روحی خود را صرف نگارش رساله‌های مذهبی و اخلاقی کرد. در داستان‌هایی که بعدها نوشت، هرچند به صورتی ناموفق، کوشید تا اصول اخلاقی را بیش از هر عنصر دیگر در نظر داشته باشد. در نوامبر سال 1910 خانه اش را به مقصدی نامعلوم ترک کرد. بیمار شد و در آستوپوف او را از قطار خارج کردند و در همانجا درگذشت. آثار تولستوی نویسندگی را از زمانی که در قفقاز در ارتش خدمت می‌کرد آغاز کرد. نخستین کتاب او کودکی که در سال 1852 منتشر شد، رمانی بود که مانند سایر آثارش بر پایه تجربیات شخصی نوشته شده بود. به دنبال آن نوجوانی در سال 1854 و جوانی در سال 1857 را نوشت. در این کتاب ها تصورات خیالگونه ایام کودکی به صورت آشکاری بیان شده و خودمحوری غالب شخصیت کودک تشریح شده است. در کتاب طرح‌های سوستوپول در سال 1855 تا 56 افشاگری های مشابهی درباره ماهیت جنگ و شخصیت آدمی عنوان می شود. جنگ و صلح شاهکار تولستوی رمان عظیمی است که در تهاجم ناپلئون به روسیه در سال 1812 را به تصویر می کشد. در این کتاب برتری اشراق و الهام بر عقل نشان داده می شود. کتاب آنا کارنینا درباره زندگی زنی اشرافی است که شوهرش را رها می کند و با عاشق خود در ملأ عام به زندگی می پردازد. نکته اخلاقی کتاب این است که جنبه گناه‌آلود روابط نامشروع در قبال اشتباه آنا که فکر می‌کند عشق رمانتیک مهمترین چیز زندگی است، آنقدر اهمیت ندارد. در داستان مرگ ایوان ایلیچ در سال 1886، مرگ دهشت‌آلود مردی را که مبتلا به سرطان است توصیف می‌کند. نکته مورد نظر نویسنده این است که دهشت مرگ می‌بایست سبب روی آوردن انسان به اعمال نیک در ایام عذاب‌آلود زندگی زوجی نشان داده می شود که می کوشند تا شادمانتر زندگی زناشویی خود را بر روابط صرفاً جنسی بدون رعایت اصول اخلاقی پایه‌ریزی کنند. عظمت تولستوی در توجه او به جزئیات است، حتی آنکه به ظاهر بسیار بی اهمیت جلوه می کنند. از دید او جریان زیستی حیات، تولد، رشد، عشق، زایش فرزند، پیری و مرگ هستند که اهمیت دارند. آن دسته از تجربیات فردی که مربوط به جاه طلبی ها و شغل و مقام می شوند چندان مهم نیستند. منتقدین معمولاً تولستوی هنرمند را در برابر تولستوی به عنوان معلم اخلاق قرار می دهند. اما بدون تردید علاقه او به تعریف زندگی نیک بود که به او امکان داد تا به مشاهده دقیق و ثبت تجربیات خود بپردازد. عقاید اخلاقی تولستوی در زمان زندگیش بر دیدگاه مردم جهان تأثیر بسیاری داشت. نظریه عدم مقاومت در برابر شر در پیدایش فکر مقاومت منفی در گاندی مؤثر واقع شد. نوشته ویلیام هارکینز، دانشگاه کولومبیا. خداوند حقیقت را می‌بیند اما صبر می‌کند. در شهر ولادیمیر تاجر جوانی به نام ایوان دیمیتریچ آکسیونوف زندگی می‌کرد. او دو مغازه و خانه‌ای از آن خود داشت. آکسیونوف مردی بود خوش‌قیافه با موهای بور و مجعد، بسیار شوخ بود و به آوازخوانی خیلی علاقه داشت. وقتی خیلی جوان بود و ثروت زیادی داشت، به مشروب‌خواری و عیاشی پرداخته بود، اما پس از اینکه ازدواج کرد، مشروب‌خواری را تقریباً به کلی کنار گذاشت. یک روز تابستان آکسیونوف می‌خواست به بازار نیزنی برود و وقتی از خانواده‌اش خداحافظی می‌کرد، زنش به او گفت: ایوان دیمیتریچ، امروز نرو. من خواب بدی راجع به تو دیدم. آکسیونوف خندید و گفت: تو از این میترسی که وقتی من به بازار بروم سراغ میخواری خواهم رفت؟ همسرش جواب داد: نمیدانم از چه میترسم. تنها چیزی که میدانم این است که یک خواب بدی دیدم. خواب دیدم که از شهر برگشته ای و وقتی کلاه را از سرت برداشتی دیدم که موهایت سفید شدند. آکسیونوف خندید و گفت: این علامت خوبی است. فکرش را بکن، اگر کالاهایم را نفروشم و نتوانم برایت از بازار هدیه بیاورم چه خواهد شد؟ و به این ترتیب او از خانواده‌اش خداحافظی کرد و رفت. در نیمه راه سفر به تاجری که می شناخت برخورد. آنها آن شب با هم در یک مسافرخانه به سر بردند. با یک دیگر چای نوشیدند و سپس در دو اتاق که به هم راه داشت خوابیدند. آکسیونوف که عادت به پرخوابی نداشت و دوست داشت زمانی که هوا خنک بود مسافرت کند، راننده اش را قبل از سر زدن سپیده بیدار کرد و به او گفت اسب‌ها را ببندد. سپس از راه زمین‌های مالک مسافرخانه که در کلبه‌ای در قسمت پشتی مسکن داشت، طی طریق کرد، حسابش را پرداخت و به مسافرتش ادامه داد. وقتی حدود 25 مایل راه رفت، برای غذا دادن به اسب‌ها توقف کرد. آکسیونوف سپس قدری در حیاط مسافرخانه ایستاد و بعد به ایوان رفت و دستور داد سماوری برایش روشن کنند و گیتارش را در آورد و شروع به نواختن کرد. ناگهان یک کالسکه با زنگهای پر سر و صدا از راه رسید و یک صاحب منصب همراه دو سرباز از آن پیاده شدند. صاحب منصب نزد آکسیونوف آمد و شروع به پرسیدن پاره ای سوالات کرد. پرسید او کیست و از کجا آمده است؟ آکسیونوف به طور کامل به سوالات پاسخ داد و گفت میل دارید با من قدری چای بخورید؟ اما او به سوال پیچ کردن ادامه داد و پرسید شب قبل را به کجا به سر برده اید؟ آیا تنها بودی یا یک مرد تاجر هم با شما بود؟ آیا آن تاجر را امروز صبح دیدید؟ چرا مسافرخانه را پیش از سر زدن سپیده ترک کردید؟ آکسیونوف از سوالاتی که از او می‌پرسیدند تعجب کرده بود. تمام آن چیزی را که اتفاق افتاده بود تعریف کرد و افزود: چرا یک طوری که انگار دزد یا سارق هستم سوال پیچم می‌کنید؟ من دارم بابت کسب و کار خودم مسافرت می‌کنم و نیازی به پرسیدن سوال نیست. سپس صاحب منصب سربازها را صدا زد و گفت من افسر پلیس این ناحیه هستم و علت پرسیدن سوالات من این است که تاجری را که شما شب گذشته با او بوده اید امروز گلو بریده یافتند. ما باید وسایل شما را بازرسی کنیم. وارد ساختمان شدند. سربازها و افسر پلیس وسایل آکسیونوف را باز کردند و به جستجو پرداختند. ناگهان افسر چاقویی را از میان کیسه ای بیرون کشید و فریاد کرد این چاقو مال کیست؟ آکسیونوف به دقت نگریست و چاقوی به خون آغشته ای را که از میان کیسه بیرون کشیده بودند دید. واقعا ترسیده بود. چرا این چاقو به خون آلوده است؟ آکسیونوف کوشید جواب بدهد اما به زحمت توانست کلمه ای ابراز کند. فقط با لکنت گفت من نمیدانم، مال من نیست. سپس افسر پلیس گفت امروز صبح تاجر را با گلوی بریده در بستر یافتند. شما تنها کسی هستید که می توانستید این کار را انجام دهید. در اتاق از داخل قفل بود و کس دیگری آنجا نبود. این چاقوی خونالود هم در کیسه شماست و چهره و رفتار شما بر ضد شما گواهی می دهند. بگویید چطور او را کشته اید و چقدر پول دزدیده اید. آکسیونوف قسم خورد که او این کار را نکرده است. گفت که تاجر را پس از اینکه با هم چای صرف کردند دیگر ندیده است. اینکه او به غیر از 8000 روبلی که مال خودش بود پول دیگری نداشت و اینکه آن چاقو مال او نبود. اما صدایش شکسته بود. چهره اش رنگ پریده بود و طوری که انگار گناهکار است از ترس می‌لرزید. افسر پلیس به سربازها دستور داد آکسیونوف را ببندند و در عرابه بگذارند. وقتی که پاهایش را به هم می‌بستند و داخل عرابه پرت می‌کردند، آکسیونوف بر خود صلیب می‌کشید و می‌گریست. پول و کالاهایش را از او گرفتند و به نزدیکترین شهر فرستادند و در آنجا زندانی کردند. بررسی‌هایی درباره او در ولادیمیر به عمل آمد. تاجران و سایر ساکنان شهر گفتند که او سابقاً عادت به مشروب‌خواری و اتلاف وقت داشت، اما مرد خوبی بود. سپس محاکمه انجام گرفت. او متهم به قتل تاجری از ریازان و سرقت 20000 روبل شد. همسرش ناامید بود و نمیتوانست چیزی را باور کند. فرزندانش خیلی کوچک بودند. یکی از آنها شیرخواره بود. همه آنها را برداشت و به شهری که شوهرش در آن زندانی بود رفت. ابتدا به او اجازه دیدار ندادند، اما پس از خواهش بسیار از صاحب منصبان اجازه گرفت و به نزد او رفت. وقتی شوهرش را در لباس زندانی ها و در زنجیر دید که با دزدان در زندانیان محبوس است، به زمین افتاد و تا مدتی طولانی به خود نیامد. سپس فرزندانش را دور خود جمع کرد و نزدیک او نشست. راجع به مسائل خانه صحبت کرد و پرسید که چه اتفاقی برایش افتاده است. آکسیونوف همه چیز را گفت و همسرش پرسید حالا چه کار می توانم بکنم؟ ما بایست به تزار التماس کنیم تا نگذاریم یک مرد بیگناه نابود شود. همسرش گفت که قبلا به نزد تزار عرض حال فرستاده و مورد پذیرش واقع نشده است. آکسیونوف جوابی نداشت، فقط افسرده به او می نگریست. سپس همسرش گفت بی خود نبود که خواب دیدم موهایت سفید شدند. یادت می آید نباید آن روز حرکت می کردی. و انگشتانش را میان موهایش فرو برد گفت وانیا عزیزم به همسرت حقیقت را بگو. آیا تو این کار را نکردی؟ آکسیونوف گفت حتی تو هم به من مظنون هستی؟ و چهره اش را میان دستایش مخفی کرد و شروع به زاری کرد. سپس سرباز آمد و به همسر و بچه هایش گفت که باید بروند و آکسیونوف برای آخرین بار از خانواده اش خداحافظی کرد. وقتی که آنها رفتند، آکسیونوف چیزهایی را که گفته بود مرور کرد. وقتی به یاد آورد که حتی همسرش هم به او مظنون است، به خود گفت: مثل اینکه تنها خدا میتواند حقیقت را بشناسد و تنها به اوست که میتوانیم شکایت عرضه کنیم و تنها از او انتظار ترحم داشته باشیم. آکسیونوف محکوم به تحمل ضربات تازیانه و اعزام به معادن شد. به این ترتیب او را با شلاق بزرگی زدند و وقتی زخم‌هایی که با شلاق ایجاد شده بود بهبود یافت، او را با سایر محکومین به سیبری فرستادند. به مدت 26 سال آکسیونوف به عنوان محکوم در سیبری به سر برد. موهایش چون برف سپید شدند و ریش دراز، تنک و خاکستری در آورد. تمام خوشیهایش رخت بربسته بودند. خمیده قامت شده بود. آرام راه می رفت. کم صحبت می کرد و هیچ وقت نمی خندید. اما اغلب اوقات عبادت می کرد. در زندان درست کردن پوتین را یاد گرفت و پول اندکی کسب کرد که با آن کتاب زندگی قدیسین را خرید. وقتی در زندان به حد کافی نور بود آن را می خواند و روزهای یک شنبه در کلیسای زندان اشعار مذهبی می خواند و چون هنوز صدای خوبی داشت در سرودخوانی گروهی شرکت کرد. مسئولین زندان آکسیونوف را به دلیل بردباریش دوست داشتند و یاران زندانیش به او احترام می گذاشتند. به او پدر بزرگ و قدیس خطاب می کردند. وقتی می خواستند به مسئولین زندان درباره چیزی تظلم کنند، آکسیونوف را سخنگوی خود می کردند و وقتی دعوایی بین زندانیان بود به نزد او می آمدند تا کارها را درست کند و به داوری قضیه بنشیند. هیچ خبری از خانه به آکسیونوف نمی رسید و حتی از زنده بودن زن و فرزندانش نیز مطلع نبود. یک روز گروه جدیدی از محکومین را به زندان آوردند. غروب که شد زندانی های قدیمی دور تازه واردان جمع شدند و پرسیدند که از چه شهر یا دهاتی آمدند و محکومیتشان چیست. آکسیونوف نیز مانند بقیه نزدیک تازه واردان نشست و با روحیه محزون به آنچه می گفتند گوش داد. یکی از محکومین جدید، مردی بلند قد، قوی و 60 ساله، با ریش خاکستری که از ته زرد شده بود، داشت به دیگران می گفت که برای چه او را توقیف کردند. گفت: خب دوستان، من فقط اسبهایی را که به یک سورتمه بسته شده بود برداشتم و مرا توقیف و متهم به دزدی کردند. من گفتم که فقط آن را برداشتم تا زودتر به خانه ام برسم و سپس ولشان کنم بروند. به علاوه راننده دوست شخص من بود و بنابراین من گفتم کارم درست است. آنها گفتند نه، شما آن را دزدیده اید. اما چطور و کجا آن را دزدیده ام نمی توانند بگویند. البته من زمانی کار واقعا خطایی انجام دادم و به حکم قانون می بایست خیلی پیش به اینجا می آمدم، اما آن موقع گیر نیفتادم. حالا به خاطر هیچ و پوچ به اینجا فرستاده شدم. آه، اما همه آنچه که دارم میگویم دروغ است. من قبلا در سیبری بودم، اما خیلی نماندم. کسی پرسید: شما اهل کجا هستید؟ ولادیمیر. خانواده من اهل آن شهرند. نام من ماکار است و آنها به من سیمیونیچ هم میگویند. آکسیونوف سرش را بلند کرد و گفت: بگو ببینم سیمیونیچ، شما چیزی راجع به خانواده آکسیونوف تاجر از ولادیمیر میدانید؟ آیا آنها هنوز زنده اند؟ می دانم؟ البته که می دانم. آکسیونوفا ثروتمندند. هرچند پدرشان در سیبریست. ظاهراً مجرمی مثل خود ماست. شما چطور پدر بزرگ؟ شما چطور به اینجا آمده اید؟ آکسیونوف مایل نبود راجع به بدبیاری خود صحبت کند. فقط آهی کشید و گفت: من برای گناهانم 26 سال است که در زندان هستم. ماکار سیمیونیچ پرسید: چه گناهانی؟ اما آکسیونوف گفت: خب لابد سزاوار آن بودم. او چیزی بیشتر از این نگفت، اما دوستانش به تازه وارد گفتند که چرا آکسیونوف را به سیبری آوردند و چطور کسی که تاجر را کشته بود چاقویش را در میان اساسیه آکسیونوف گذاشت و او را به طور ناعادلانه‌ای محکوم کردند. وقتی ماکار سیمیونیچ این را شنید به آکسیونوف نگاه کرد، دستش را به زانو کوبید و گفت: خب عجیب است، واقعا عجیب. اما چقدر پیر شده اید پدر بزرگ؟ سایرین از او پرسیدند چرا اینقدر تعجب کرده و آکسیونوف را قبلن کی دیده است؟ اما ماکار سیمیونیچ جواب نداد. فقط گفت: واقعا عجیب است که ما اینجا هم دیگر را دیده ایم رفقا. این حرفا آکسیونوف را به شک انداخت که نکند این مرد می داند آن تاجر را چه کسی کشته است. بنابراین گفت: سیمیونیچ، شاید شما قبلا این داستان را شنیده اید یا ممکن است مرا قبلا دیده باشید. چطور ممکن است نشنیده باشم؟ دنیا پر از شایعات است، اما این قضیه مربوط به مدت‌ها پیش است و من همه چیز را فراموش کردم. آکسیونوف پرسید: شاید شما شنیده اید چه کسی تاجر را کشته است؟ ماکار سیمیونیچ خندید و گفت: احتمالاً کار همان کسی است که چاقو را در کیسه‌اش پیدا کردند. اگر کسی دیگری چاقو را آنجا قایم کرد، به قول معروف تا وقتی او را نگرفتند دز نیست. چطور کسی میتواند چاقویی را در کیسه‌ای که زیر سرتان گذاشته اید بگذارد؟ بدون تردید شما بیدار میشدید. وقتی آکسیونوف این سخنان را شنید، اطمینان یافت که این مرد همان کسی است که تاجر را کشته است. برخاست و رفت. آکسیونوف تمام شب را بیدار بود. شدیداً احساس اندوه می کرد. تصاویر گوناگونی در ذهنش زنده می شدند. تصویر زنش هنگامی که از او جدا می شد تا به بازار برود. چنان او را می دید که گویی وجود دارد. صورت و چشمانش پیش او جان گرفتند. صدای صحبت و خنده او را شنید. سپس بچه هایش را دید. خیلی کوچک، همانطور که آن وقتها بودند. یکی لباس کوچکی پوشیده بود و دیگری در آغوش مادرش بود. سپس خود را آنسان که بود به یاد آورد. جوان و شاد. زمانی را که در ایوان مسافرخانه مشغول نواختن گیتار بود و او را توقیف کرده بودند به یاد آورد و اینکه آن زمان چه اندازه فارغ از رنج و غم بود. در خاطر خود مکانی را دید که در آن شلاق خورده بود. جلاد و مردم در اطرافش ایستاده بودند. زنجیرها، محکومین و 26 سال از زندگیش در زندان و پیری پیشرس. فکر این همه آنقدر ناراحتش کرد که می‌خواست خود را بکشد. آکسیونوف فکر کرد همش تقصیر این رذل است. خشم او بر ضد ماکار سیمیونیچ به قدری شدید بود که آرزوی انتقام در او جان گرفت، حتی اگر به قیمت هلاکتش تمام می‌شد. تمام شب را عبادت کرد، اما آرامش نیافت. در طول روز نزد ماکار سیمیونیچ نرفت، حتی نگاهی هم به او نکرد. دو هفته بر این منوال گذشت. آکسیونوف نمیتوانست شبها بخوابد و به قدری مستعصر شده بود که نمیدانست چه بکند. یک شب وقتی در زندان قدم میزد، متوجه گرد و خاکی شد که از زیر یکی از تاخچه‌هایی که زندانیان روی آن میخوابیدند بیرون میآمد. خم شد که ببیند چیست. ناگهان ماکار سیمیونیچ از زیر تاخچه بیرون خزید و با چهره وحشت‌زده به آکسیونوف نگریست. آکسیونوف سعی کرد بدون نگاه کردن به او عبور کند. اما ماکار دست او را چسبید و گفت که چاله‌ای زیر دیوار کنده است و خاک‌هایی را که جمع‌آوری کرده در پوتین ریخته و هر روز وقتی زندانیان را برای کار می‌برند به جاده ریخته است. فقط کافی ساکت باشی پیرمرد. آن وقت تو هم می‌توانی فرار کنی، اما اگر زبان باز کنی آنها مرا آنقدر شلاق می‌زنند که بمیرم، اما من پیش از آن تو را خواهم کشت. آکسیونوف همانطور که به دشمنش مینگریست از خشم می‌لرزید. دستش را کنار کشید و گفت: تو خیلی پیشتر از این مرا کشته ای. لازم است بگویم شاید من همین کار را با تو بکنم. تا خدا چه خواهد. روز بعد وقتی محکومین را برای کار بردند، سرباز دسته متوجه شد که یکی از زندانیان مقداری خاک از پوتینش بیرون ریخت. زندان را جستجو کردند و حفره را یافتند. سپس فرمانده زندان آمد و برای آنکه بفهمد چه کسی حفره را درست کرده است، از همه زندانیان سوال پرسید. همه اطلاع از وجود حفره را انکار کردند. آنهایی که می‌دانستند ماکار سیمیونیچ را لون ندادند، چه می‌دانستند که او را تا سرحد مرگ شلاق خواهند زد. سرانجام فرمانده رو به آکسیونوف که می‌دانست مرد درستی است کرد و گفت: شما مرد راستگویی هستید. در حضور خداوند بگویید کار چه کسی است. ماکار سیمیونیچ چنان ایستاده بود که گویی موضوع ربطی به او ندارد. به فرمانده زندان نگاه می‌کرد و حتی لحظه‌ای به آکسیونوف نگاه نکرد. لب‌ها و دست‌های آکسیونوف لرزیدند و برای مدتی طولانی نتوانست کلمه‌ای بر زبان براند. فکر کرد: چرا باید کسی را که زندگیم را تباه کرده است لو ندهم؟ بگذار تاوان رنج‌ها و غم‌هایم را بپردازد. اما اگر بگویم آنها او را آنقدر شلاق می‌زنند که بمیرد و شاید من بی جهت به او مزنون هستم و از همه اینها گذشته چه نفعی به من می‌رسد؟ فرمانده تکرار کرد: خب پیرمرد، به ما حقیقت را بگو. چه کسی زیر دیوار را می‌کند؟ آکسیونوف نگاهی به ماکار سیمیونیچ کرد و گفت: حضرت اشرف، نمی‌توانم بگویم. خواست خدا نیست که بگویم. هر کاری می‌خواهید با من بکنید. من اسیر شما هستم. فرمانده هر قدر سعی کرد آکسیونوف چیز بیشتری نگفت و به این ترتیب او را رها کردند. آن شب وقتی آکسیونوف در بستر دراز کشیده و تازه شروع به چرت زدن کرده بود، کسی آهسته آمد و زیر تختش نشست. به میان تاریکی دقیق شد و ماکار را شناخت. آکسیونوف پرسید: دیگر از من چه می‌خواهی؟ چرا به اینجا آمده ای؟ ماکار سیمیونیچ به او نزدیک شد و زمزمه کرد: ایوان دیمیتریچ، مرا ببخش. آکسیونوف پرسید: برای چه؟ من همان کسی بودم که تاجر را کشتم و چاقو را میان اساسیه تو مخفی کردم. من می‌خواستم تو را هم بکشم، اما صدایی از بیرون شنیدم. بنابراین چاقو را میان کیسه تو پنهان کردم و از پنجره گریختم. آکسیونوف ساکت بود و نمی‌دانست چه بگوید. ماکار سیمیونیچ از تاخچه مخصوص خواب بیرون لغزید و بر زمین زانو زد و گفت: ایوان دیمیتریچ، مرا ببخش. برای رضای خدا ببخش. من اعتراف می‌کنم که قاتل تاجر هستم. تو آزاد خواهی شد و به خانه خواهی رفت. آکسیونوف گفت: گفتنش برای تو آسان است، اما من در این 26 سال به خاطر عمل تو رنج بردم. حالا من کجا می‌توانم بروم؟ همسر من مرده است. بچه هایم فراموشم کردند. من جایی ندارم که بروم. ماکار سیمیونیچ بر نخواست. سرش را به زمین زد. زاری کرد: ایوان دیمیتریچ، مرا ببخش. اگر آنها مرا با شلاق کتک می زدند، تحملش به اندازه دیدن شما در چنین وضعی برایم مشکل نبود. با این حال شما به من رحم کردید و نگفتید. برای رضای مسیح مرا ببخش. چه آدم بدبختی هستم من. و به صدای بلند گریه سر داد. وقتی آکسیونوف او را دید که به صدای بلند می گرید، شروع به گریستن کرد. گفت: خداوند تو را ببخشاید. شاید من هزاران بار بدتر از تو باشم. و با گفتن این کلمات نوری در دلش برافروخت و در آرزوی بازگشت به خانه او را ترک گفت. دیگر آرزوی ترک زندان را نداشت، بلکه تنها می‌خواست آخرین ساعت زندگیش فرا رسد. علی‌رغم آنچه که آکسیونوف گفته بود، ماکار سیمیونیچ به جرمش اعتراف کرد. اما وقتی فرمان آزادی آکسیونوف صادر شد، او زندگی را بدرود گفته بود. جیمز جویس متولد سال 1882 در دوبلین و وفات سال 1941 در زوریخ. رمان نویس ایرلندی که به دلیل سبک نگارش و کاربرد ویژه زبان و جستجوی شیوه های تازه در رمان نویسی بسیار مشهور است. وی بزرگترین فرزند یک خانواده از میان 10 فرزند بود و در 6 سالگی او را به کالج، مدرسه متعلق به جزئیتا فرستادند که معادل ایاتون یعنی کالج مشهور انگلیسی در ایرلند به شمار می رفت. پدرش شرابخواره و لاقید بود و مقدار زیادی قرض می گرفت. در امور مسامحه و مساهله کرد و خانواده‌اش را به فقر کشانید. بچه ها به این شرایط طاقت فرسا عادت کردند. ادامه تحصیل جویس در سال 1891 با اشکال روبرو شد و او طی 2 سال کوشید با تلاش شخصی در منزل به خود آموزش دهد و در این راه از مادرش کمک بگیرد. در سال 1893 او و برادرش به صورت رایگان به کالج بلودر در دوبلین راه یافتند. جویس از نظر تحصیلی پیشرفت بسیار خوبی داشت. وارد کالج دانشگاهی دوبلین شد. به مطالعه زبان و به ویژه کتبی که معلمان مذهبی مدرسه قبول نداشتند پرداخت و به ویژه در قلمرو ادبیات و تاریخ در کالج به فعالیت مشغول شد. به هنریک ابسن علاقه بسیار داشت، تا جایی که به یادگیری زبانهای دانمارکی و نروژی پرداخت تا آثار او را به زبان اصلی بخواند. مقاله‌ای با عنوان نمایش‌های ابسن نوشت که در سن 18 سالگی در لندن به چاپ رسید. توفیق نوشتن این مقاله سبب شد جویس در تصمیم خود برای نویسنده شدن راسخ شود. دوستان، معلم‌ها و اعضای خانواده او را در این مسیر تشویق کردند. جویس در این هنگام زندگی بی‌بندوباری داشت، لیکن کوشید تا بتواند در امتحانات نهایی توفیق یابد. سرانجام به او نشان افتخار درجه دوم در لاتین و لیسانس دادند در سال 1902. در ضمن به تلاشایش در زمینه نویسندگی ادامه داد. اشعاری نوشت و نیز قطعاتی کوتاه به نثر که آنها را تجلی اپیفانی می نامید. برای فراهم کردن پشتیبانی مالی کافی جهت نویسندگی تصمیم گرفت به پزشکی روی آورد. لیکن پس از انجام چند سخنرانی در دوبلین پول کافی به دست آورد و به پاریس رفت و در آنجا فکر مطالعه پزشکی را از سرش بیرون کرد. تفسیری بر چند کتاب نوشت و در کتابخانه سانید جنویو به مطالعه پرداخت. در سال 1903 به دلیل فوت مادرش به خانه برگشت. پس از آن به مشاغل گوناگونی از جمله تدریس روی آورد و در اماکن گوناگونی به سر برد و نوشتن رمانی به سبک ناتورالیسم به نام قهرمان استفن را آغاز کرد. در سال 1904 مجموعه داستان دوبلینی ها را منتشر کرد.